الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. حالا اون چه که امروز برسیم انشالله بحث بکنیم، اینا رو قسمت قسمت بیان میکنیم طی چند مطلب. مطلب اول که مربوط به عبارت بحث دیروز بود راجع به مکانه. خب در تعریف مکان بین مشائین و اشراقیین اختلاف است. مشائین مکان رو عبارت میدونن از سطح مقعر حاوی که مماس است با سطح مهدب محوی. یه لیوان آب رو اگر در نظر بگیریم، یه لیوان که حاوی محوی است که آب باشه، خب هر کدام از این دو، چه لیوان و چه آب، یه سطح مهدب و رویی دارن، یه سطح مقعر و تویی. مکان این آبی که داخل این لیوانه عبارت است از اون سطح تویی لیوان که حاویه، که مماس است با سطح بیرونی این آب داخل لیوان. این تعریفی است که مشائین برای مکان دارن، که تعریف مکان عبارت است از سطح مقعر حاوی که مماس است با سطح مهدب محوی. خب روی این حساب فلک اقصا، فلک الافلاک دیگه مکان نداره. چرا؟ چون جسمی فوق او نیست تا اینکه سطح مقعر او مماس باشه با سطح مهدب فلک اقصا و بشه مکان فلک اقصا. ولیکن بر این نظریه مشائین اشکالاتی وارده که در جای خودش مطرح شده، از جمله یکی از اشکالات اینه که بنابر این نظر و بنابر این تعریف لازم میاد که همه جسم مکان نداشته باشه، تمام جسم مکان نداشته باشه، فقط سطح جسم مکان داشته باشه. و حال اون که جسم مکان داره نه فقط سطحش، یعنی جسم به تمامه دارای مکانه، نه اینکه فقط سطحش مکان داشته باشه. و اشکالات دیگری که بر رد این نظریه وارد شده. در مقابل نظریه مشائین، نظریه اشراقیینه که صدر المتعلهین قدس سره هم نظرشون همین نظر اشراقیینه در باب مکان، و اون اینه که مکان عبارت است از بعدی که مجرد است. ببینید مثلا مکان آبی که داخل حوزه، یا اگر مثلا آب حوز رو بکشن هوایی که داخل حوزه، چون خلع محاله میگفتن، یعنی فضایی که شاغل هیچ جسمی نباشه میگفتن محاله. در طبیعیات مرحوم حاجی در منظومه حکمت در شرح منظومه حکمت یه غرری دارن در امتناع خلع. خب مکان این آبی که داخل حوضه، یا اگر آب حوض رو بکشن هوایی که داخل حوضه، عبارت است از اون فضای اطراف این حوض، یعنی منظورم از اطراف حوض اطراف داخل حوض، اون فضای اطراف داخل حوض، اون بعد که مجرد است، یعنی ماده نداره، مجرده، بعد مجرد، مکان بعد مجرده، اون فضای داخل اطراف حوض که ماده نداره، مجرده و تجردش نظیر تجرد موجودات مثالی است. چطور موجود مثالی ماده نداره ولی مقدار داره؟ تجرد این بعد مجردم نظیر تجرد موجودات مثالی است که ماده نداره ولیکن مقدار داره. چرا گفته میشه که نظیر تجرد موجودات مثالی؟ چون درسته که این مکانی که بعد مجرد باشه ماده نداره، ولی ماده درش واقع میشه و با موجودات این عالم، یعنی با اجسام نسبت پیدا میکنه و در جهتی از جهات این عالم طبیعی هست، نمیدونم یا در جهت مثلا پایینه یا بالاست یا جهات دیگر، و حال اون که موجود مثالی علاوه بر این که ماده نداره، ماده‌ای هم درش واقع نمیشه، نسبتی هم با موجودات عالم طبیعت نداره، در جهتی از جهات عالم طبیعت هم نیست، لذا این مکان که بعد مجرد باشه تجردش نظیر تجرد موجودات مثالی است، که حالا دیگه تفصیل بحث پیرامون مکان دیگه موکول به محل خودشه. فقط خواستم اشاره بکنم که ایشان دیروز در عبارت فرمودن که جسم اقصا به نظر مشائین عرض میکنم اندهم مکان نداره، اشاره به این اختلافی است که بین مشائین و اشراقیین در باب مکان هست و مختار خودشون هم همون نظریه اشراقیینه. این مطلب اول که راجع به عبارت بحث دیروز بود که تمام شد. حالا امروز هم حالا با همین مطلب دومی که گفته میشه، یعنی نیاز نیست به این که مثلا برای جسم اقصا ما مکان در نظر نگیریم تا فقط حرکت وضعی داشته باشه. چرا؟ چون در مطلب دوم خب صورتی بیان خواهد شد که حرکت عینی نباشه ولیکن حرکت وضعی باش. مطلب دوم اینه که ایشون میفرمایند که جسمی که مکان داره، حالا اون فلک اقصا جسمی بود که مکان نداشت بنابر نظر مشائین که حرکتش حرکت وضعی دوری هست، اما جسمی که مکان داره مثل سایر افلاک یا مثل این اجسام عنصری زمینی، ایشون میفرمان جسمی که مکان داره یه مرتبه اصلا به طور کلی از اون مکانش جدا میشه. خب اینجا هم حرکت عینی داره که بالاخره مکانش تغییر پیدا میکنه و هم حرکت وضعی داره دیگه، چون قبلن نسبتش با اون مکان قبلی بود، الان که مکانش عوض شده نسبتش با مکان جدیده، هم حرکت عینی داره و هم حرکت وضعی. بله، نسبت و اجزاء شی به اعضاها علاوه است. اون قبلا که در اون مکان بود این جسم نسبت با اون مکان داشت و الان نسبت با یه مکان دیگه داره دیگه، نسبتش عوض شده دیگه. نه اون که درسته، نه خود این اجزا نسبت و اجزاء شی بعضها الی بعض و همشون به خارج، یعنی مثلا به مکان مثلا نسبتشون تغییر میکنه دیگه. ما الان اجزایمون به این مکانی که مرسه فیضیه باشه نسبت داره، رفتیم حرم و این نسبت عوض میشه دیگه، ما به اینجا دیگه نسبت نداره اجزایمون به این مکان، به مکان جدید نسبت داره، حرکت وضعی هم هست. یه مرتبه این جسمی که مکان داره اینجوری نیستش که از مکانش جدا بشه، بلکه اجزایش از اجزاء مکان جدا میشن. یعنی این جسم مکاندار به دور خودش میچرخه. خب وقتی به دور خودش میچرخه این مکانش به طور کلی تغییر پیدا نمیکنه، از مکانش جدا نمیشه به طور کلی، ولیکن اجزایش از اجزای مکان جدا میشن. یعنی مثلا یه جزی که یه مکانی داره وقتی چرخید اون جز از اون مکان جدا میشه، باز در یه مکان دیگه قرار میگیره، یعنی در یه جزء دیگری از مکان قرار میگیره. اجزاء جسم از اجزاء مکان جدا میشن که در این صورت خب جسم حرکت وضعی داره ولیکن حرکت عینی نداره. حرکت وضعی هست و حرکت عینی نیست. اینم مطلب دومه که حالا آغاز عبارت امروز ماست که ملاحظه خواهید فرمود. ما حالا این مطالب را از هم تفکیک میکنیم برای تسهیل در فهمیدن مطالب. مطلب سوم اینه که ایشون میفرماین مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه این حتما و لزوما باید اشتداد و استکمال رو قبول بکنه. همون مطلبی که دیروز به نقل از آیت الله جوادی حفظه الله در توضیح تیتر و عنوان این فصل نقل کردیم که حرکت لزوماً باید اشتدادی باشه، نمیشه حرکت تضعفی باشه، تنقصی باشه، حرکت لزوماً باید اشتدادی و استکمالی باشه و نمیتواند تضعفی و تنقصی و خلاصه پسگرد و عقبگرد و روبه عقب باشه. این مطلب سومی است که ایشون بیان می‌فرمایند و برای توضیح این مطلب یه حاشیه‌ای هست. همونطور که مرحوم استاد شهید آیت الله مطهری فرمودن، گرچه این حاشیه به اسم مرحوم حاجی است، یعنی این حاشیه به نام مرحوم سبزواری چاپ شده، ولیکن همونطور که ایشان میفرماین قلمش به قلم حاجی نمیخوره و این قلمش به قلم علامه قدس سره میخوره. ایشان معتقدن که خلاصه اشتباهی در چاپ صورت گرفته که این حاشیه علامه است، یعنی همین حاشیه دوی همین صفحه 80 که درش هستیم که ادامه پیدا میکنه تا وسطای حاشیه صفحه بعد که حاشیه یک بعدیش که خب اون از علامه طباطبایی است تا خورده، ولی این سین خورده که خلاصه ظاهراً این حاشیه مال مرحوم علامه است، قلمش و خلاصه مطالبش به مطالب ایشون میخوره. مرحوم علامه خب دلیل میارن بر این مطلب در همین حاشیه که چرا حرکت لزوماً باید اشتدادی باشه، استکمالی باشه، رو به جلو باشه به تعبیر امروز. به خاطر این که ما در تعریف حرکت میگیم خروج و شی من القوت الى الفعل. خب قوه نقصه، فعل کماله. تعریف حرکت اینه که باید خروج از طرف قوه و نقص به طرف فعلیت و کمال باشه، و اگر بنا باشه حرکت تضعفی باشه و تنقصی باشه، لازم میاد رجوع و بازگشت از فعلیت به قوه، از کمال به نقص. و این دیگه حرکت نیست دیگه، حرکت خروج و شی من القوه الى الفعل. تعریف حرکت اینه. اگر بنا باشه حرکت عقب گرد باشه، میشه رجوع از فعل به قوه، بازگشت از فعل، از کمال به قوه و نقص. این دیگه تعریف حرکت برش صادق نیست دیگه. پس بنابراین دلیل این مطلبی که ایشان میفرمایند حرکت لزوماً باید اشتدادی و استکمالی باشه، همون تعریف حرکت. یعنی نگاه به تعریف حرکت ما رو میرسونه به همین مطلبی که ایشون میفرمان که ما به عنوان مطلب سوم عرض کردیم. بعد علامه قدس سر رو میفرماین که اگر در جایی یه حرکت تضعفی به نظر رسید، مثلا اگر ما در یه جایی به نظرمون رسید که یه حرکتی تضعفیه، رو به عقبه، مثلا فرض بفرمایید یه آبی گرم شده، حرارت پیدا کرده یه جسمی، بعدن رو به سردی میره، یعنی این حرارت و گرمایی که پیدا کرده این ازش گرفته میشه و رو به برودت و سردی حرکت میکنه. اگر ما یه حرکت تضعفی و رو به عقب به نظرمون رسید، این حرکت بالعرضه، و الا اونی که به ذات حرکته، همون حرکت استکمالیه. یعنی مثلا در همین مثالی که زدیم، حرکت به ذات عبارت است از حرکت جسم در برودت. این جسمی که گرم بوده حالا داره سرد میشه، حرکت به ذات، حرکت اصلی و اولی در اینجا حرکت جسم در برودت که شروع کرده به برودت پیدا کرده، این حرکت رجوعی جسم در حرارت در همین مثال که داره حرارت ازش گرفته میشه، این بلعرض ثانیاً و بلعرض، یعنی لازمه اون حرکت به ذات که حرکت در برودت باشه که هی داره سردتر میشه، لازمش اینه که خب بالاخره این حرکت رجوعی هم برای حرارت و گرمای جسم واقع بشه، وقوع پیدا بکنه. و این موارد مثل همین مثالی که زدیم، ایشون فرمان از قبیل تبدل عرضه، یعنی اون عرض جسم متبدل میشه، مثلا اون عرض حرارت، اون وصف حرارتی که داشت تبدل پیدا کرده به عرض برودت، به وصف برودت. و ایشان می‌فرمایند که گرچه مشهور تبدل اعراض رو معنی می‌کنند، ولیکن با توجه به این که اعراض از مراتب وجود جواهر هستند و از تجلیات وجود جواهر هستند، عرض میکنم که این تبدل اعراض اشکالی نداره. که حالا این حاشیه ای است که در اینجا مرحوم علامه دارن در توضیح همین مطلب سومی که عرض کردیم. مطلب سومم تمام شد. مطلب چهارم این استش که مرحوم آخوند بر اساس مطلب سومی که گذشت می‌فرمایند که این معنا، یعنی حرکت اشتدادی در مقوله عین و وضع، در این دوتا مقوله غیر ظاهره برای مردم، معلوم نیست. ببینید بالاخره دلیل به ما میگه که حرکت باید اشتدادی باشه، همون دلیلی که بر اساس تعریف حرکت شکل میگیره، اون به ما میگه که حرکت لزوماً باید اشتدادی باشه. منتها این که حالا در مورد عین و وضع چجوری حرکت اشتدادیه. مثلا جسمی که مکانش تغییر میکنه، از یه مکانی به مکان دیگه میره، این چجوری حرکت اشتدادیه و استکمالیه، این برای ما معلوم نیست، ما نمیفهمیم، ولی دلیل بالاخره اونو میگه. یا مثلا در حرکت وضعی که جسم به دور خودش میچرخه، این چجوری حرکت اشتدادیه، با چه توضیحی، این برای ما معلوم نیست. ولیکن صدر المتعلیهین میفرماین که این عین و وضع هم اینا هم بالاخره قبول تزید و تنقص میکنند، قبول اشتداد و تضعف، شدت و ضعف میکنند، اما حالا دیگه چجوریش فرمودن غیر و ظاهرن اندن ناس. چی؟ نه نه میدونم، یعنی تصور. ببینید این که میفهمن قبول میکنن یعنی تصورش میشه، منتها اونی که واقع به نظر صدر المتعلین فقط رو به جلوه. یعنی باید اول مثلا در همین حرارت باید اول تصور، عرض میکنم، شدت و ضعف بشه تا بعد بگیم اونیش که شدت حرکته. ایشون فهمه این و وضع هم همینجوره، قبول تزید و تنقص میکنن یعنی شدت و ضعف، منتها دیگه خب فرمون غیر و ظاهره نندن ناس دیگه. حالا دیگه وقتی غیر و ظاهره دیگه توضیح نمیخواد. مرحوم آیت الله مطهری میفرماین که شاید مقصود سرعت و بطئه که ما بتونیم تصور کنیم. مثلا یه حرکت عینی تندتره یکی کندتره، یه حرکت دوری وضعی تندتره یکی کندتره، ولیکن ایشون میفرمان خب سرعت و بطء غیر از شدت و ضعفه. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. چه جوری؟
نه
نه درسته نه خب نه نه ببینید آخه مثلا فرض بفرمایید در حرکت کیفی آب هی حرارتش زیاد میشه، این رو به کمال رو به جلو، یعنی این ولا نه ای که فقط عوض میشه،
فقط اون بیرون به بلجه شدن برای کافی بود. برای اینکه حرکت اشتدادی باشه رفتیم سراغ خروجی از قوه به فعل، تو اینم قابل تصویر.
خب نه آخه میدونم قوه و فعل، کدوم فعل؟ همون فعل قبلی، این که تحصیل حاصله، این که دیگه حرکت نمیخواد.
قوه مکان دوم تبدیل میشه به فعلیت مکان دوم، تدریجه میشه حرکت
داره. نه ببینید، اولا که در حرکت وقتی که مثلا از اینجا ما میریم حرم، اینجوری نیست که فقط دو تا مکان باشه. شما
به آنی که تصویر
میکنی، خب
آن به آن مکان دوم
داره، درسته، اما بالاخره با مکان اول مثلا فرقی داره؟ فرقی نداره. حالا در این حال اون حاشیه مرحوم حاجی هم ملاحظه بفرمایید. حالا چه حالا مرحوم علامه، نه این که گفتیم حاشیه مال علامه است. خب حاجی اینجا چیزی نفرمودن؟ نه نه، مرحوم حاجی که اینجا چیزی ندارند که فقط چی؟ بله 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 بله، این حاشیه یک مرحوم علامه هم در صفحه 81 که میفرماین هازا صریح منه رحمه الله فی انه لا یرا شیئا من اقسام الحرکه خالیا من معنی تشکیک و لازمه المنع من وقوع الحرکت من الشدت الى الضعیف، که حالا الى الضعف باید باشه، یا اون باید شدید باشه این ضعیف، یا اون این ضعف باشه اونم شدت، و کزل حرکتو من مشابهن الى مشابهن، همونی که دیروز گفتم که مرحوم چیز آیت الله جوادی هم حاشیه زدن در همون تیتر، طبق این فرمایش علامه است، من مشابهن الى مشابه ای مع التساوی بین الاجزا من حیث شدت و ضعف. خب حالا که این ضعیف گفتیم باید ضعف باشه، در اون حاشیه قبلی هم 4 سطر از آخر به بالا، آخر سطر داره انتقاص مراره، اون حرارت باید باشه و اونم باید تصحیح بشه. حالا اون حاشیه عرض میکنم مرحوم علامه رم اونجا رم ببینید. بله، یه دو تا سطر بالاتر از همون مراره هم باز یه جا من القوت الى الفعل رو فصل نوشته که اونم باید تصحیح بشه. بله، همون حاشیه علامه که به اسم مرحوم حاجی است، دو تا صد بالاتر از اون مراره که تصحیح شد، خروج از قوه به فعل، یه سطرم پایین ترش اون یترا هم که نقطه هاش جا به جا گذاشته شده، تیرا نوشته شده یترا، اینها باید تصحیح بشه. بله، خب نه دیگه، حرف همینه که میتونه یا نمیتونه. خب هیچی، خارج از حرکت ما کاری نداریم. بله، ما حرکت رو داریم میگیم. عرض به محضرتون که خب مطلب چهارم بود تمام شد. آها بله، معلوم نیست، منتها ایشون میفرماین حرکت در کیف، خب اون درش هم اشتداد هم تضعف تصور میشه، نه اینکه یعنی تضعفش هم حرکته، چون اول باید در یه موردی اشتداد و تزعف تصور بشه تا بعدن بگیم که حرکت لزوماً اشتدادیه. در حرکت کیفی که استحاله باشه اون تصور میشه. خب اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. از این مطلب پنجمی که میخوام عرض بکنم یه نکته کلی برای این مطلب به بعد تذکر بدم. ببینید از اینجا، یعنی از این مطلب پنجم که حالا تا هر جا رسیدیم تا سر اون تنبیه و توضیحی که در عرض میکنم یه صفحه بعد تقریبا یه صفحه بیشتر میاد، او از اون تنبیه و توضیح مقدماتی هست برای بیان حرکت جوهری. از اون تنبیه و توضیح که اونجا دیگه مقدماتی رو ذکر میکنن برای بیان حرکت جوهری، از این مطلب پنجم که از وعلم شروع میشه در عبارت الان، ایشون میخوان به استقبال همون تنبیه و توضیح برن، یعنی زمینه چینی بکنن برای بیان اون مقدمات. خب این حالا یه نکته کلی بود که برای اون چه که از این مطلب پنجم گفته میشه تا سر اون تنبیه و توضیح، که البته حالا امروز نمیرسیم تا سر اون تنبیه و توضیح، ولی از اینجا آغاز میشه. حالا مطلب پنجم اینه که ایشون میفرماین ما مرارن و کرارن گفتیم که حرکت عبارت هست از نفس خروج شی از قوه به فعل. نه اون چیزی که به او شی از قوه به فعل خارج میشه، خود خروج، خود خروج شی، شی یعنی موضوع، یعنی جوهر، یعنی جسم، که حالا در مثالی که حالا بعدن در ادامه به سواد زده میشه، خب موضوع در حرکت کیفی جوهریه که جسم باشه، لذا میگیم جسم. حرکت خود خروج جسم است از قوه به فعل. مثلا سواد در حد قوه هست برای جسم، جسم در این سواد از حد قوه به فعلیت میرسه، یعنی سواد براش فعلیت پیدا میکنه. چند بار ایشون اینو هی گفتن به عبارتهای مختلف که نمیدونم حرکت، همین تازگی ها میگفتن که عدم قرار شیء، نه نمیدونم شیء قار، به تعبیرات مختلف اینو گفت. الان هم میفرماین که حرکت نفس خروج شیء از قوه به فعل، نه اون چیزی که به او شیء از قوه به فعل میرسه، یعنی سواد. اگه در مثال بخوام بگیم ما بهی یخرج میشه سواد، میشه سیاهی، چون با این سیاهیه دیگه که در حرکت کیفی این شیئی که جسم باشه از قوه به فعلیت خارج میشه، یعنی با این سیاهی که پیدا میکنه دیگه. ایشون فرمان اینو ما بارها گفتیم و روی همین حسابه، به خاطر همین مطلبیه که ما کرارن و مرارن گفتیم که مشهور مشائین حکما اینجوری میگن، میگن که تسود که همون حرکت در سواد باشه، حرکت در سیاهی باشه، حرکت در کیفه که استحالاً بهش میگن، تسود سوادی که شدت پیدا میکنه نیست، بلکه اشتداد جسم است در سوادیت. تسود که حرکت در سواد باشه، که مثلا جسم در سواد حرکت میکنه، این سوادی که شدید بشه شدت پیدا بکنه نیست، بلکه موضوعی که جسم باشه حرکت عبارت است از اشتداد موضوع در سوادیت. چرا؟ این روی همون مطلبیه که ایشون کرارن و مرارن گفتن که حرکت نفس خروج شیء از قوه به فعل، نما بهی یخرج شیء من القوه الی الفعل. اینم مطلب پنجم بود که تمام شد. متفرع بر این مطلب پنجم، باز همین قوم، باز همین مشهور، باز همین حکما یه مطلبی گفتن که نسبت به این مطلب صدر المتعلین یه عقولو دارن، و اون مطلب ششم اینه که حالا که تسود سوادی نیست که شدت پیدا بکنه، بلکه حرکت اشتداد جسم است در سوادیت، حالا که اینجوره نتیجه میخوان بگیرن در این مطلب ششم که متفرع بر این، پس بنابراین در جسم دو تا سواد نیست، که یکی سواد اصل مستمر باشه و یکی هم سوادی که اضافه بشه بر او و افزوده بشه بر او. چرا؟ چون در مطلب قبلی اینا حکما گفتن چی؟ گفتن تسود که همون حرکت در سواد باشه، سوادی نیست که شدت پیدا بکنه. پس نتیجه این میشه که در موضوعی که جسمه، یعنی در همین زمینه تسود و حرکت در سواد، در موضوعی که جسم باشه اینجوری نیست که دو تا سواد باشه، یه سواد اصل، یه سوادی که در اصل هست و مستمرم هست در طول حرکت، وقت یه سواد دیگه هم بیاد بهش زیاد بشه، اضافه بشه. نه، اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست؟ به خاطر امتناع اجتماع مثلی. چون اگر اینجوری باشه یه سواد اصل مستمری باشه در این تسود که حرکت در سیاهی است و یه سوادی هم هی بهش اضافه بشه، اجتماع مثل این، اجتماع دو تا سواد لازم میاد و اجتماع مثل اینم که ممتنع و محال. خب اینجوری نیست. پس چجوریه؟ ادامه همین مطلب ششم. پس چجوریه؟ اینجوریست که برای موضوع حرکت که جسم باشه، در هر حدی از حدود حرکت و مسافت و زمان که اینا منطبقن، این حدود حرکت میشه اجزاء حرکت، حدود مسافت میشه اجزاء مسافت، حدود زمان میشه اجزاء زمان. حالا این حد که ایشون میفرمان میتونیم حدود حرکت بگیریم، حدود مسافت بگیریم، حدود زمان بگیریم که همون آن باشه حد زمان، بلکه اینجوریه که برای موضوعی که جسم باشه در هر حدی از حدود حرکت و مسافت و زمان یک اندازه دیگری، یه اندازه دیگری از سواد حاصل میشه. مثلا در آن اول حرکت در همین تصور، مثلا اگر سواد یه درجه ایه، در آن دوم سواد دو درجه ای، یه اندازه دیگری براش حاصل میشه. و این زیادی سوادی که متصل میشه به اون سواد قبلی، این حرکت به سوی سواده، نه اینکه سواد باشه، این حرکت به سوی سواده نه اینکه سواد باشه. پس بنابراین متفرع بر اون مطلب پنجم که تسوت سوادی نیست که شدید بشه، این که در اینجا الان گفت حرکت به سوی سواد نه سواد، ببینید این از کجا آب میخوره و ریشه میگیره، اون مطلب پنجم که حکما گفتن سواد حرکت تسوت، تسوت که حرکت در سواد باشه، سوادی نیست که شدت پیدا بکنه و زیاد بشه، حرکت اشتداد موضوع در سوادیت، همین میشه دیگه، دارم همینو میگم. رسید به مطلب ششم که اینا یه نتیجه گرفتن و اون اینه که اینجوری نیست در تسوت که ما در موضوعی که جسمت دو تا سواد داشته باشیم، یه سواد اصل مستمر در حرکت، یه سوادی هم که بهش اضافه بشه زیاد بشه، نه اینجوری نیست. پس چی جوریه؟ اینجوریست، واقع اینجوریست در تصور که برای موضوعی که جسمه در هر آنی یه اندازه دیگری و افزونتری از سواد براش حاصل میشه که این افزونی سواد که متصل به اون سواد قبلی میشه، چون در حرکت اتصال دیگه، قطع که صورت نمیگیره در خارج، این حرکت به سوی سواده نه اینکه سواد باشه. تا حالا بعدن ببینیم در عقولو صدر المتعلین چه میفرمانه، عرض کردم از این مطلب پنجم که ایشون نقل میکنن یه بالاخره نظر دارن، حرف دارن صدر المتعلین. اینم مطلب ششم بود. بعد از این مطلب ششم، خب مطلب هفتم، مطلب هفتم دلیل اون حرفی است که حکما در مطلب پنجم گفتن. در مطلب پنجم چی گفتن؟ گفتن که تسوت که حرکت در سواد باشه، سوادی که شدت پیدا بکنه نیست. چرا؟ دلیلش چی؟ دلیلش در این مطلب هفتم میاد و اون اینه که اگر تسوت یعنی حرکت در سواد، سوادی باشه که شدت پیدا میکنه، آیا این سواد موجود و ثابت و باقی میمونه یا نه؟ بله، ما فرض میکنیم که تسوّد که حرکت در سواده، سوادی باشه که شدت پیدا میکنه، زیاد میشه. سوال، آیا این سوادی که شدت پیدا میکنه، هنگامی که شدت پیدا میکنه، این سواد یعنی یه سوادی هست بعدن شدت پیدا میکنه، افزون میشه، زیاد میشه، آیا این سواد موجود و ثابت و باقی میمونه در همون حالی که شدت پیدا کرده یا نه؟ اگر باقی نمونه، که پس بنابراین این حرکت موضوع باقی نداره، متحرک ثابت نداره. آخه حرکت باید یه موضوع باقی موجود ثابتی داشته باشه، یه متحرک موجود باقی ثابت. و اگر هنوز باقیه، پس بنابراین حرکت نکرده. سیال نیست، حرکت نکرده. لذا نمیتونیم بگیم که تسوّد یعنی سوادی که زیاد میشه، که نتیجه و متفرع بر اونم همون میشه که یه سواد اصلی باشه و یک سواد اضافی و زیادی پیدا بشه که در مطلب ششم گفته شد. اینم مطلب هفتم. مطلب هشتم که آخرین مطلبه و بعد دیگه عقولوی صدر المتعلین تا ببینیم چی میگن به اون چه که از مطلب پنجم به بعد نقل شد، مطلب هشتم اینه که آیا در تسوّد که همون حرکت در سواد باشه یک کیفیت سیالی هست کیفیت همون سواد ها یک کیفیت سیالیه یه سواد سیالی هست، یا اینکه نه در هر آن موضوع که جسم باشه یه کیفیتی از سواد و یک نوعی از سواد براش پیدا میشه. حکما گفتن که دومیه، اینجوری نیست که بعضی گمان کردن که در تسوّد یعنی حرکت در سواد یه کیفیت سوادی از اول تا آخر حرکت هست که سیلان داره، حرکت داره. نه، بلکه در هر آن، در هر حدی از حدود حرکت، یه نوعی از سواد، یه کیفیتی از سواد، چون سواد کیفه دیگه، برای موضوع حاصل میشه و در هر آنی موضوع از یک نوع سواد خارج میشه به نوع دیگری از سواد. همونی که قبلا هم میگفتیم معنای حرکت در مقوله که موضوع در هر آنی یه نوعی، نمیدونم، یه صنفی، یه فردی از مقوله براش ثابت میشه. آره، پس بنابراین این که بعضی گمان کردن که در تسوّد که حرکت در سواد باشه یه کیفیت سوادی هست که سیاله، نه، اینجوری نیست. چرا؟ این مطلب هفتم دلیلش چیه؟ چرا اینجوری نیست؟ چرا در هر آن یه نوعی از سواد حاصل میشه برای جسم؟ چرا؟ دلیلش اینه که ما نمیتوانیم به سواد با اون چه که به او اضافه شده و افزوده شده یک اشاره بکنیم. اصلا یک و نه، اصلا اشاره بکنیم. ببینید یه جسمی که مثلا در این مرحله هست، در این نوع سواده، خب بعدن منتقل میشه به یه نوع زیادتری، یه نوع افزونتری که اندازش زیادتره و بیشتره، درسته؟ خب دیگه اون رفت، دیگه این جاش آمد، ما نمیتونیم به اون با این اضافه اشاره بکنیم. معلوم میشه دو تا نوع هن که ما نمیتونیم به اینها با هم اشاره بکنیم. وقتی که مثلا اون سواد اول بود، اون نوع اول بود، فقط به اون میتونستیم اشاره بکنیم. الان که این سواد زیادی و افزونه، فقط به این میتونیم اشاره بکنیم. معلوم میشه که پس نوع عوض شده، و الا اگر دوتا نوع نبود، یعنی همونی که از اول تا آخر حرکت یک سواد عرض میکنم سیال، خلاصه یه سوادی بود، یه کیفیت سیالی بود، خب باید ما به این دوتا با هم میتونستیم با هم اشاره بکنیم. این که نمیتونیم با هم اشاره بکنیم، یعنی هر کدوم اشاره جدا میخواد، معلوم میشه که هی موضوع از نوعی از سواد خارج میشه به نوع دیگر، تا ببینیم در عقول و صدر المتعلین چه میفرمایند. خب عبارت رسید به اینجا که و اما الذی فی مکانن، و اما جسمی که، اشکالی که نداره ما تأخیرمون رو جبران کنیم، بله آره، عبارت رو تطبیق بکنیم. و اما الذی فی مکانن، و اما جسمی که در مکانی است، فا اما ان یباین کلیته کلیت مکانه، یا به طور کلی از مکانش جدا میشه که اینجا هم حرکت عینی هم وضعی، او یلزم کلیته کلیت المکان و یباین اجزاؤه اجزاء المکان، یا این که نه کلیتش در هم کلیت مکان هست، ولی اجزایش از اجزاء مکان جدا میشن، یعنی به دور خودش میچرخه، که اینجا فقط حرکت وضعیه بدون عینی. خب در این صورت دوم فقط اختلف نسبت و اجزایی الی اجزاء مکانه، یعنی وضعش عوض میشه. در این صورت دوم نسبت اجزاء این جسم به اجزاء مکان تغییر پیدا میکنه، و کل ما کان کذالک فقط تبدل وضعه فی مکانه، و هر چیزی که نسبت اجزایش به اجزاء مکانش تغییر کنه، این وضعش در مکانش، یعنی همون نسبت وضع، تغییر پیدا میکنه. فهذا الجسم تبدل وضعه به حرکت المستدیرته، اینجور جسمی با حرکت دوری که به دور خودش داره وضعش متبدل میشه، گرچه عینش تبدل پیدا نمی کنه. لکن المقولت التي فيها الحركه لابد ان يقبل الاشتداد والاستكمال، لکن مقوله‌ای که درش حرکت هست این لزوماً باید خلاصه اشتداد و استکمال رو قبول بکنه. چرا؟ چون حرکت فقط اشتدادیه، یعنی باید هم جوری باشه که خلاصه قابل تصور باشه درش تضعف و اشتداد، اون اشتدادش حرکته. و هاذا فی العین و الوضع غیر ظاهر عند الناس، و این قبول اشتداد در عین وضع برای مردم روشن نیست، اما و ذالک متحقق فی ما، اما این قبول اشتداد و استکمال واقع درشون. چرا؟ فإن کل منهما یقبل التزید و التنقص، به خاطری که هر کدام از عین وضع خلاصه شدت و ضعف رو قبول میکنن، تزید و تنقص رو قبول میکنن. همونه دیگه، مقصودشون همون اشتداد، نه تزید اشتداده، اشتداد و استکماله. تضعف داریم؟ نداریم. نه ببینید، حرکت لزوماً اشتدادیه و این فرع بر اینه که اشتداد و تضعف در چیزی قابل تصور باشه. توجه میکنید؟ و الا مثلا در عین ما نمیتونیم تصور کنیم اشتداد و تضعف. اول باید تصور بکنیم تا بعد بگیم حرکت فقط اشتدادی، اینو میخوان بگن. و اما الحرکت فی الکیف فهو اشتداده و تضعفه، اما حرکت در کیف این اشتداد و تضعف قابل اشتداد و تضعف هست، یعنی درش تصور میشه، ولی حرکت فقط همون اشتدادیه. خب وعلم ان الحرکت کما ذکرناه مرارن هی نفس خروج الشی من القوت الى الفعل، حرکت چنان که چند بار تا الان گفتیم خود خروج، مثلا حال در مثال میگیم جسم است از قوه سواد به فعلیت سواد. لا ما بهی یخرج منها الیه، نه اون سوادی که با اون سواد خارج میشه این شیئی که جسم باشه از قوه به فعل. چی؟ نه 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 نه، یعنی همین سواد که با ای داره خارج میشه از قوه به فعل، اشاره به علت و فاعل نیست. و لذالک قالوا، و به خاطر همین نکته‌ای که ما مرارن گفتیم حکما اینجوری گفتن، ان التسود لیس سوادن اشتده، تسود سوادی نیست که شدت پیدا بکنه، تسود یعنی حرکت در سواد، بل اشتداد الموضوع فی سوادیته، بلکه اشتداد موضوع و جسم در سوادیت. قالو فلیسه، به این فای فلیسه توجه کنید، حکما متفرع بر این قالوی اول این دومی رو گفتن. حالا که اینجوریه که تسود سوادی نیست که شدت پیدا کنه، قالو فلیسه فی الموضوع سوادان، پس بنابراین در موضوعی که جسم باشه دو تا سواد نیست، سواد اصل مستمر، یه سواد اصلی که از اول هست و تا آخرم هست مستمر، و سواد زائد علیه، و یه سوادی که زیاد بشه بر اون سواد اول. چرا؟ لامتناع اجتماع المثلین فی موضوع واحد، چون اگر اینجوری باشه امتناع اجتماع دو تا سوادی که مثل همن در این موضوعی که جسم باشه لازم میاد که ممتنه. خب حالا که فلیس فی الموضوع اینجوری نیست، پس چجوریه؟ بل یکون له فی کل حد مبلغ آخر، بلکه برای موضوع وجود پیدا میکنه، حاصل میشه در هر حدی از حدود حرکت و مسافت و زمان مبلغ آخر و یه اندازه دیگری، یعنی افزونتری از سواد اون وقت فیکون و حاضه زیادت المتصلت و هیل حرکت و الاسواد لسواد، وقت این مبلغ زیادی که اضافه میشه به اون سواد و متصل هم هست به اون، چون حرکت درش اتصال و انقطاع نیست گسست نیست، این حرکت به سوی سواده نه خود سواد، چون حرکت گفتن سوادی نیست که اشتده باشه که شدت پیدا بکنه، ای هنوز حرکت به سوی سواد لس سواد. خب این از رو این تعلیل برای همون قالوی اول، منتها خب بینش یه نتیجه گیری هم شد، میتونه به این نتیجه هم بخوره، فرقی نداره، چون اینجا هم فرمودن این زیاده متصل این حرکت الاسواد لسواد، این سواد نیست، خلاصه حرکت در سواد سواد و نشتدت نیست، سواد و نشتده سوادی که شدید بشه. چرا؟ دلیلش اینه، از لا یخلو انا اذا فرضنا سوادن، دلیل این که تسود سوادی نیست که شدت پیدا بکنه اینه که خب لا یخلو انا یا انا اذا فرضنا سوادن، اگر ما فرض بکنیم سوادی رو که این شدید میشه، که تسود یعنی سوادی که شدید میشه، خب اینجا سوال میکنیم، فا اما ان یکون ذالک السواد و به عین ذالک السواد و به عینه موجودن و قد عرضت له عند الاشتداد زیادتون او لا یکون موجودن، سوال میکنیم آیا این سواد عیناً موجوده و ثابته و باقیه و عارض شده برش اندل اشتداد، این در موقع حرکت اشتدادی یه زیادهی یه افزونی، اولا یکون موجودن یا موجود و ثابت و باقی نیست، فَإِلَّمْ يَكُنْ مَوْجُودًا اگر موجود و ثابت و باقی نیست، فَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ مَا عُدِمَ قَدْ اشْتَدَّ، و در این صورت که محاله که اون چیزی که معدوم شده بگیم شدت پیدا کرده دیگه، نیست اون سواد. چرا؟ لأن المتحرکه یجب ان یکون ثابت الذات، چرا محاله که گفته بشه؟ چون متحرک موضوع باید ذاتش خودش ثابت باشه، موجود باشه، باقی باشه. فإن کان السواد ثابت الذات فلیس بسیاله، و اگر این سواد موجود باقیه و خودش ثابته فلیس به سیالان، پس حرکت نکرده، پس سیالان نداره. کما ظن من انها کیفیت واحدت سیاله، این فلیس به سیاله نفی همین ما ظنه ایست که بعضی کردن، کما ظن چنان که گمان شده، بعضی گمان کردن، من انها کیفیتون واحدتون سیاله، که حرکت که همین تسود حرکت در سواد باشه این یه کیفیت سیال متحرکیه، یه کیفیت یه سواده، اینجوری نیست که در هر لحظه یه نوعی از سواد باشه، نه اینجوری نیست. فظهر من هازا ان لها فی کل آنن مبلغا آخره، پس روشن شد من هازا، هازا یعنی همین که عرض میکنم این گمان مردوده، این فظهر من هازا، حالا بهتر اینه که فظهر من هازا از این دلیل، از امو از لا یخلو تا اینجا فظهر من هازا که گفتیم حرکت اشتداد موضوع در سوادیت، پس فظهر از این دلیل که ان لها فی کل آن مبلغا آخره، که برای این کیفیتی که همین مثلا سواد باشه در مثال، فی کل آنن مبلغن آخره، یعنی نوعن آخره، در هر آنی یه اندازه دیگری و یه نوع دیگری است. فیلزمو ان اشتداد السواده یخرجه من نوعه الاوله، پس لازم میاد که اشتداد سواد که همون حرکت جسم است در سواد، یخرجه من نوعه الاوله، بیرون ببرد سواد رو از نوع اولش که در آن اول داشت. در آن دوم باز یه نوع دیگه ایه. چرا؟ از یستهیل و ان یشیر الى موجود منه و زیادت علیه مضافت علیه، زیرا محال. چرا اینا دو نوع ان؟ زیرا محال است که اشاره بکند کسی به موجود از سواد که همون سواد اول باشه در آن اول، و زیادی که اضافه شده به، زیاد شده بر او و اضافه شده به او، با هم به دوتایی با هم نمیتونه اشاره بکنه. پس معلوم شه در هر آن یه نوعیه. بل کلو ما یبلغه من الحدود فکیفیت واحدت بسیطت، بلکه هر حدی از حدود این سواد که مقوله باشه که میرسه، بل کل ما یبلغه من الحدود، بلکه هر کدام از اون مبالغی که سواد به اون مبالغ میرسه از این حدود و مراتب سواد، هر کدوم فکیفیتون واحدتون بسیدتون، یه کیفیت واحد بسیط، یعنی یه نوعیه، نه ای که کلش در کل حرکت سواد یک کیفیت سیالی باشه که بعضی گمان کردن. تا برسیم انشاءالله به این اقولو. وصلى الله عليه وسلم.